سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا 4 نهاد مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران را تحریم کرد. خیابان‌های کاراکاس روز پنجشنبه شاهد حضور مخالفان مادورو بود. و سنای آمریکا هیچ یک از دو طرح پیشنهادی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای بازگشایی دولت را تصویب نکرد. آمریکا روز پنجشنبه دو لشکر فاطمیون و زینبیون وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین دو شرکت هواپیمایی مرتبط با آنها را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. بنابر اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا، دو لشکر فاطمیون و زینبیون از پناهجویانی تشکیل شده است که نیروی قدس سپاه از آنها در جنگ سوریه به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. علاوه بر آنها، یک شرکت مسافرتی در ارمنستان و همچنین شرکت هوایی قشم فارس ایر به دلیل ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه نیز مشمول تحریم شدند. در ادامه بحران سیاسی در ونزوئلا روز پنجشنبه خیابان‌های کاراکاس پایتخت این کشور شاهد حضور مخالفان نیکولاس مادورو بود. آمریکا گفته است دولت مادورو را به رسمیت نمی‌شناسد، اما وی اعلام کرده که نمایندگی‌های سیاسی دو طرف در کشورهای یکدیگر بسته می‌شود. The regime of former president Nicolas Maduro is illegitimate. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر تاکید کرد که دولت رئیس جمهور سابق مادورو را دیگر مشروعیت ندارد و ایالات متحده خوان گوایدو را رئیس جمهور موقت ونزوئلا می‌داند. با این حال روسیه با تاکید بر اینکه نیکولاس مادورو را رئیس جمهور قانونی ونزوئلا می‌داند، نسبت به هر گونه مداخله نظامی علیه این کشور هشدار داد. در ایران نیز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی از دولت مادورو حمایت می‌کند. سنای آمریکا روز پنجشنبه هیچ یک از دو طرح پیشنهادی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها درباره بودجه فدرال را تصویب نکرد و بدین ترتیب تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا همچنان ادامه دارد. طرح جمهوری‌خواهان که مورد حمایت دونالد ترامپ بود، 51 رأی موافق کسب کرد و به طرح دموکرات‌ها نیز تنها 52 نفر رأی مثبت دادند. با این حال تصویب لوایح بودجه در مجلس سنا به دست کم 60 رأی موافق نیاز دارد. تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا از حدود یک ماه پیش و در پی اختلاف دونالد ترامپ و دموکرات‌ها بر سر تامین بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک آغاز شد. Many of those people that are not getting paid are totally in favor of what we're doing. آقای ترامپ روز پنجشنبه با اشاره به حدود 800 هزار کارمند دولت که در یک ماه گذشته دستمزد نگرفتند گفت خیلی از آنها با اقدام دولت موافقند و می‌دانند که آینده آمریکا به داشتن مرزهای قوی وابسته است. به گزارش شبکه اسکای نیوز، دولت آمریکا با صدور یک دستورالعمل اضطراری نسبت به حملات سایبری هکرهایی که به حکومت ایران منسوب شدند هشدار داد. بنابراین گزارش تعطیلی بخش‌هایی از دولت فدرال آمریکا از جمله برخی نهادهای مرتبط با امنیت سایبری در ادارات دولتی، نگرانی‌هایی نسبت به حملات سایبری از سوی هکرهای منسوب به ایران را افزایش داده است. کریس کربرز، رئیس اداره امنیت سایبری و زیرساخت‌های آمریکا، در این دستورالعمل از همه نهادهای دولتی خواسته است که وضعیت امنیتی شبکه‌های رایانه‌ای خود را تا روز جمعه به وزارت امنیت داخلی اطلاع دهند. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. در پایان محاکمه غیابی ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری سابق اوکراین، دادگاهی در اوکراین روز پنجشنبه او را به جرم خیانت به کشور به 13 سال زندان محکوم کرد. ویکتور یانوکوویچ به لطمه به تمامیت ارضی کشور، تیراندازی به سوی مردم، کمک گرفتن از روسیه برای سرکوب مردم و فساد مالی و اداری محکوم شده است. رئیس جمهور سابق اوکراین در سال 2014 و در پی گسترش اعتراض‌های موسوم به جنبش میدان به روسیه گریخت و به نظر می‌آید هنوز در آن کشور باشد. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بنیامین سعد با شماست با فردا گرامی دیگر.
بنیامین صدر هستم در این فرداگرام مثل هفته های پیش همراه شما هشتگ های انتخاب شده این هفته و برخی موضوعات شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. طراحی سوخته اعتراف اجباری، هشتگ هایی در واکنش به پخش تلویزیونی اعترافات متهمان امنیتی و سیاسی. چالش عکس 10 سال پیش، کاربران شبکه های اجتماعی و مقایسه عکس های قدیمی با امروز.
امروز برخی از سیاست های غربی.
40 سال مروری بر 4 دهه کارنامه جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی. در ادامه این فردگرام بازنشستگان معترض و شعار علیه پخش اعتراف از سیمای جمهوری اسلامی. این هفته پخش تلویزیونی اعتراف برخی متهمان امنیتی و سیاسی از جمله فعالان کارگری مثل اسماعیل بخشی بین کاربران شبکه‌های اجتماعی در داخل و خارج ایران با واکنش گسترده و البته بیشتر انتقادی همراه بود. بخشی از این انتقادها در هشتگی با عنوان طراحی سوخته که نام فیلم اعترافات تلویزیونی بود و بخشی دیگه با هشتگ اعترافات اجباری در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و کاربران نظر خودشون رو درباره این اعتراف‌ها و فیلم‌های مشابهی که در سال‌های پیش به بهانه‌های مختلف از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده بود به اشتراک گذاشتن. مثلا علی رسولی با انتشار عکس‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، دو فعال کارگری، در اینستاگرام نوشت صورت‌های خسته شما بیش از همیشه برای ما دوست داشتنیه. دفاع شما از انسانیت و کارگران مجتمع هفت تپه بزرگترین شکل از مقاومته که تک تک ما باید اون رو یاد بگیریم. ام پارسا هم در اینستاگرام خودش با انتشار طرحی از اسماعیل بخشی و یک قرص نان با اشاره به سخنی منتسب به امام سوم شیعیان نوشت که اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. محمد جواد اکبرین اما توییت کرد طراحی سوخته که عنوان فیلم اعترافات فعالان کارگری بود ساده ترین تصویر از یک حکومت سوخته است. سید مهدی هاشمی اما با اشاره به پخش فیلم اعترافات و خطاب به مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی نوشت وقتی تنها از سال 80 تا 92 زائران مسجد جمکران از 1 میلیون نفر به 20 میلیون نفر به تعبیر این کاربر افزایش پیدا کرده، این یعنی این که به جایی نمیرسین. شاهد علوی هم در فیسبوک خودش نوشت در طراحی سوخته همه ارکان حکومت حضور دارند و بد و بدتری در کار نیست، از اعتدالگرا تا اصولگرا و از دولت و مجلس تا قوه قضاییه. طراحی سوخته طرحی دقیق از یک دست بودن حکومت و همدستی همه جناحاش علیه مردمه. علی افشاری زندانی سیاسی و فعال دانشجوی سابق درباره تلقی افکار عمومی و کاربران از پخش اعتراف‌های تلویزیونی معتقده که هدف از این کار به طور کلی باورپذیری نیست و بیشتر القای ترس به بدنه فعال جامعه است.
به نظر من هدف اصلی سازمان دهندگان این اعترافات اجباری که به حال تلویزیون نمایش داده میشه باورپذیری این دیدگاه ها نیست، یعنی حرف هایی که متهمان به زبان میارن، حرف های تیم بازجویی حتی اقل مسئله اصلی نیست. هدف مرعوب کردن، ترسوندن و نمایش قدرت دستگاه امنیتی هست که این پیام رو به فعالان سیاسی، مدنی و صنفی منتقد و مخالف بده که اگر بخواد در برابر ما بایستید یا چالش برای اقتدار نظام ولایی ایجاد بکنید، چنین هزینه سنگینی در انتظار شماست و ما شما رو میشکنیم. این پیام رو میخوام منتقل بکنم و به همین دلیل هست که هنوزه بعد 14 دهه بخش مسلط امنیتی جمهوری اسلامی از این حرف میخواد استفاده بکنه، فکر میکنه براش کارسازه. عامل بعدی هم به نظر من دستان خالی حکومت هست. به هر صورت اونها میخوان بگن که ادعاهایی که مقامات امنیتی میکنن، به خصوص تصویر پردازی که شخص اول حکومت یعنی آقای خامنه‌ای میکنه و منشأ اصلی مشکلات و اعتراضات رو به توطئه غرب نسبت میده، خب باید برای این یک مستنداتی ارائه بدن. در واقعیت خارج چیزی رو ندارن، مجبورن که افراد رو تحت فشار قرار بدن و آنها رو وادار بکنن که بیان و اعترافاتی رو به نفع این سناریو سازی ها و این ذهنیت ها داشته باشن. بنابراین دستان خالی و همچنین بسیج پایگاه اجتماعی هوادار خودشون هم در جامعه باعث شده که هنوز این روش های غیر انسانی برای حکومت توجیه داشته باشه.
چالش عکس 10 سال پیش این هفته و در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی چالشی به راه افتاد و گروهی از کاربران عکس‌هایی از 10 سال پیش خودشون یا موضوعات مورد علاقه‌شون رو منتشر کردند و با این کار گذر زمان و تفاوت و تغییر رو نسبت به حال نشون دادن. عکس‌ها و تصاویری از طبیعت، بناها یا آدم‌هایی که روزی بودن و امروز دیگه نیستن یا اگر هستن دیگه مثل گذشته نیستن. وحید در اینستاگرام خودش با انتشار عکسی از وضعیت فعلی دریاچه ارومیه و وضعیت اون در گذشته و مقایسش با هم نوشت: ما مردم چی داریم بگیم به بچه هامون؟ چالش عکس 10 سال پیش یعنی این. مریم هم 2 تصویر رو از ساختمان پلاسکو منتشر کرد و نوشت: به احترام جانباختگان حادثه ساختمان پلاسکو، این عکس رو به عنوان اولین عکس انتخاب کردم. علی پاکنهاد کارتونیست هم طرح‌ها و کارتون‌هایی از تغییر وضعیت در 10 سال اخیر رو منتشر کرد و با زبانی طنز نوشت: بعضیا به هر دلیلی علاقه نداشتن تو این چالش شرکت کنن، من برای روشنگری مجبور شدم که عکساشون رو منتشر کنم. محمد مهدی همت، فرزند محمد ابراهیم همت، از فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق، در اینستاگرام خودش چند عکس رو از پدرش منتشر کرد و نوشت: پدرم 35 ساله که از توی قاب به من لبخند میزنه. حالا من از پدرم پیرتر شدم. به پیرمردهای شهرتون اگر مرد دارد بگویید عکس 3 دهه پیششون رو منتشر کنن، که اگر مرد به قدر کفایت بود امروز و دیروز هیچ کس فرق نداشت. کاربری به نام بهادر حسینی هم در اینستاگرام خودش تصویری از مرضیه ابراهیمی، یکی از قربانیان اسید پاشی، منتشر کرد و نوشت: اگر این اتفاق نیفتاده بود صورت مرضیه الان چه شکلی بود؟ بهمن ماه امسال 40 سال از عمر انقلابی گذشت که در سال 57 اتفاق افتاد. رویدادی که زندگی میلیون‌ها ایرانی رو تغییر داد و سرنوشت ایران رو هم عوض کرد. برای همین امسال کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های مختلف درباره کارنامه این 4 دهه و عملکرد نظام جمهوری اسلامی نظر خودشون رو بیان کردند. درباره کارنامه و عملکرد جمهوری اسلامی مینا فکری در فیسبوکش نوشت: 40 سال پیش شاه گریه کرد و رفت. مردم عکس شاه رو از روی اسکناس‌ها درآورده بودند و با خوشحالی به هم نشون می‌دادند و نمی‌دونستند عکس شاه اعتبار اون کاغذ‌ها بود. رسول شکری نیا اما در توییترش با دفاع از انقلاب اسلامی نوشت: بعد از 40 سال اکنون این امت در بسیاری از حوزه‌ها در نقطه طلایی و اوج قرار دارند و در برخی بخش‌ها هم در مسیر اوج گرفتن هستند، به تعبیر این کاربر. محمد رضا جهانپرور هم توییت کرد: بعد از انقلاب و جنگ با عراق رشد اقتصادی ایران افول کرد و پس از پایان جنگ هم جمهوری اسلامی هرگز نتونست رشد و رفاه رو به ایران بازگردونه. کاربری به نام امانی هم در اینستاگرام و توییتر خودش در یک اینفوگرافی از توان موشکی جمهوری اسلامی دفاع کرد و اون رو دستاورد انقلاب دونست. پرژن هیومن اما توییت کرد: چی شد که کشورهای عربی تو این 40 سال به اندازه 400 سال پیشرفت کردند ولی ایران به اندازه 400 سال پس رفت؟ چون مردم ایران 40 ساله به وعده هایی دل بستن که هیچ وقت عملی نشد. سارا دماوندان، خبرنگار، نگاهی کرده به 2 دیدگاه غالب در شبکه‌های اجتماعی درباره 40 سال استقرار جمهوری اسلامی.
همزمان با 40 سال شدن عمر انقلاب اسلامی در ایران، هشتکی با عنوان 40 سال افتخار توسط طرفداران حکومت در فضای مجازی به راه افتاده که در این هشتگ افراد در صدد یادآوری پیشرفت‌های 40 سالی جمهوری اسلامی بر اومدن. کاربری نوشته بود که از پیشرفت ها ما میتونیم به 100% باسواد شدن مردم ایران اشاره کنیم. کاربری دیگری به بحث پیشرفت ایران در ساخت سلاح‌های هسته‌ای و موشکی پرداخته بود و کاربری دیگری هم در رابطه با ورود ایران به عرصه‌های بین الملل اشاره کرده بود. اما در برابر این هشتگ، هشتگی دیگه با عنوان 40 سال انتظار به راه افتاده که کاربران منتقد و مخالف جمهوری اسلامی در اون دوران فعالیت میکنند. کاربری در این هشتگ نوشته بود که از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی میتونیم سقوط ایرانی بودن خودمون رو بهش اشاره کنیم که در اون چقدر پاسپورت ایرانی بی ارزش شده. کاربر دیگری به بحث تحریم اشاره کرده بود و کاربر دیگری درباره فرق نوشته بود از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی هر روز فقیر شدن رو میتونیم نام ببریم و بهش افتخار کنیم.
همراه مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی میکنیم به بازتاب هشتگ‌های انتخابیمون در روزنامه‌های ایران. خب مهتاب، این هفته همونطوری که خبرداری موضوع اعترافات تلویزیونی بار دیگه خیلی داغ شد بعد از پخش در واقع اعترافات تلویزیونی سپیده قلیان و اسماعیل بخشی و برخی دیگه از فعالای کارگری و همینطور بعدش دوباره بازداشت خانم قلیان. این ماجرای اعترافات در روزنامه‌های ایران چه بازتابی داشت؟
بنیامین، من با روزنامه کیهان شروع میکنم که همونطوری که میبینیم در تیتر خودش از این دو نفر با عنوان کمونیست‌های آمریکایی نام برد، ادعایی که ثابت نشده و رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران هم در گفتگو با رادیو فردا هر گونه وابستگی اسماعیل بخشی به این تشکل رو رد کرد. اما روزنامه کیهان در این مطلب شرح یک طرفه‌ای داده از جریان بازداشت و اظهارات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان. در حقیقت بیشتر به شرح اظهارات مقام‌های ایران در این باره پرداخته، بدون اینکه صحبت‌های این دو نفر رو در زمانی که آزاد شدن بعد از بازداشت اول بازتاب بخواد بده یا صحبت‌های خانواده‌های اونها رو درباره شرایطی که بر اونها گذشته.
خب معمولاً روزنامه کیهان در دو سه دهه گذشته این مشی روزنامه کیهان بوده که بازداشتی‌های امنیتی یا سیاسی رو حالا به نوعی که به تشکل مختلف منتسب هستن اینجوری یک طرفه گزارش های در واقع
همینطوره و همونطور که انتظار میرفت کیهان از پخش این اعترافات تلویزیونی که تو بهش اشاره کردی حمایت کرده، استقبال کرده و گفته این افراد تحت امر گروه های معاند بودن و قصد داشتن که اعتراض های کارگری رو به مقدمه برای براندازی نظام تبدیل بکنن، در حالی که روزنامه کیهان برای این ادعای خودش هیچ سند و مدرکی ارائه نکرده و بارها هم فقط به پخش این اعترافات تلویزیونی اشاره کرده، در حالی که درباره این اعترافات تلویزیونی بارها شاهد بودیم که زندانیان سیاسی بعد از اینکه آزاد شدن گفتن که اعترافهایی که ازشون پخش شده تحت فشار و شکنجه گرفته شده و همه اظهاراتشون رو در اون اعترافها رد کردن.
اتفاقا خیلی هم به حقوقی این ماجرا اشاره کردن، به نکات حقوقی ماجرا و گفتن اساسا حالا اعتراف زیر بازجویی و تحت فشار و پخش اون از در واقع رسانه‌ها در واقع غیر قانونی هست و دچار ایرادات حقوقی است.
بله،
روزنامه‌ها به این موضوع هم پرداختن.
این مطلبیه که روزنامه کارون به سراغش رفته در گفتگویی که داشته با بهمن کشاورز حقوقدان. این حقوقدان گفته به موجب ماده 91 قانون آیین دادرسی تمام مراحل تحقیقات مقدماتی و بازپرسی باید به صورت محرمانه انجام بشه و همه افرادی که در این مرحله حضور دارن موظف هستن که اون اطلاعات رو حفظ کنن به صورت اسرار، حفظ اسرار گفته.
دوست.
و بعد گفته که در حقیقت تمام مشخصات متهم، اطلاعات درباره متهم، اقرارهای او، صحبتهایی که میکنه و آنچه که در مراحل بازجویی میگذره، همه اینها به موجب این قانون باید به صورت محرمانه بمونه. و بعد در ادامه بهمن کشاورز اشاره کرده به تبصره ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری و گفته که بر این اساس هر گونه تصویربرداری یا ضبط صدا از دادگاه ممنوعه. و بعد گفته این حقوقدان که بر این اساس میشه گفت که تصویربرداری و ضبط صدا در مراحل تحقیقات هم در مراحل بازجویی هم مجاز نیست.
حالا جالبه که مدت هاست که این موضوع رو میگن اما در واقع همیشه به بهانه‌های مختلف متهمان سیاسی و امنیتی تو صدا و سیما اعترافاتشون پخش شده که معلوم نیست تحت چه شرایطی هم بوده.
درسته. خب یه روزنامه دیگر هم من انتخاب کردم، روزنامه آرمان امروز نزدیک به اصلاح طلبا که نقل قولی آورده از غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس که او گفته امروز بسیاری از مردم اخبار صدا و سیما رو گوش نمی کنن، اگر هم گوش کنن بسیاریشون باور نمی کنن و در ادامه گفته که این خودش نشون دهنده این هست که عملکرد و روش صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید تغییر کنه. روزنامه آرمان امروز در ادامه شرایط بازداشت اسماعیل بخشی و سفیده قلیان، بازداشت مجددشون رو شرح داده. درست. گفته که اسماعیل بخشی متواری بوده به گفته دادستان دزفول و بعد با تلاش مامورا بازداشت شده. این ادعایی هست که ثابت نشده. به هر حال
ادعای منابع رسمی در جمهوری اسلامی.
دقیقاً. درباره سفیده قلیان هم نوشته برادر او با مامورا درگیر شدن و سه مامور در جریان این درگیری ها زخمی شدن، در حالی که پدر سفیده قلیان در گفتگویی که با رادیو فردا داشت عکس این مطالب رو گفت و توضیح داد. گفت که وقتی که مامورا اومدن 10-12 مامور اومدن،
حکم ارائه نکردن.
وقتی که برادر سفیده قلیان میخواسته ممانعت کنه از ورود اونها به منزل، اون رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، با دستبند و پابند انداختن داخل صندوق عقب ماشین بردنش. سفیده قلیان رو هم کتک زدن، بازداشت کردن. و بعد پدرش گفت که حتی زمانی که او حکم از مامورا خواسته، او رو هم مورد ضرب و شتم قرار دادن مامورای امنیتی. اینا همه مطالبی هست که توی هیچ کدوم از روزنامه‌های ایران بازتابی پیدا نکرد و هیچ کدوم از روزنامه‌ها نرفتن به سراغ خانواده این دو نفر که اون طرف ماجرا رو هم بشنون و بازتاب بدن.
بله، ممنونم. البته این مصاحبه آقای قلیان پدر سپیده در وبسایت رادیو فردا موجود هست، حالا شنوندگان و بینندگان میتونن ببینن. خیلی ممنون. به بهانه 40مین سال انقلاب و به دلیل اینکه این رویداد زندگی ایرانیان رو به اشکال مختلف تحت تاثیر قرار داده، رادیو فردا 4 دهه برقراری جمهوری اسلامی رو از زبان نسل انقلاب روایت میکنه. شما هم میتونید با ما همراه بشید و روایت خودتون رو از این 40 سال برای ما بفرستید با ایمیل info@radiofarda.com یا در تلگرام ما به شناسه @fardagram. در اینجا چند ویدیو رو که مخاطبان ما برای ما با هشتگ نسل انقلاب فرستادن با هم میبینیم.
من کاوه پارسی هستم، متولد شهریور 1357 در اهواز. حاصل 40 سال حکومت جمهوری اسلامی برای من تجربه تلخ جنگ در دوران کودکی و دیدن صحنه‌های دردناک کشته شدن همکلاسی‌های 9 ساله خودم توی حیات مدرسه با موشک‌های عراقی است. نادیده گرفته شدن استعدادها و سرکوب توانایی‌های فردی ما بود، مایی که میتونستیم نسل آینده کشور رو بسازیم. حاصل حکومت جمهوری اسلامی در این 40 سال برای من از بین رفتن 40 سال از عمر من و هم نسلهای من بوده و دست آخر کوچ اجباری و مهاجرت از سرزمین مادریم به امید رسیدن به آزادی و دست یافتن به حداقل حقوق انسانی خودم هست. حقوق و امیدی که هیچ وقت توی کشور خودم توسط حکومت خودم بهش نرسیدم.
سهیل بشردوست هستم، متولد 1368. میخوام برخلاف انتظارتون از نکات مثبتش صحبت کنم، نکات مثبتی که ناخواسته خود جمهوری اسلامی به وجود آورد و بزرگترین چیزی که به نظر من در این 40 سال اتفاق افتاده، سکولاریزم درونزا در خود مردم ایران هست که حتی مذهبی ترین افراد و حتی طلاب حوزه علمیه مون امروز با اعتراف خود مقامات جمهوری اسلامی، البته جمهوری نامشروع اسلامی، به سمت سکولاریزم رفتن. یعنی چیزی هست که امروز ما حداقل در منطقه خودمون این رو به ندرت میتونیم ببینیم. این دستاورد بزرگی بود که ناخواسته این حکومت برای ما به ارمغان آورد.
سلام، پدرامیتا هستم، آهنگساز و نوازنده و خواننده گروه زرد یواش، متولد 64، نسل انقلاب. میخوام راجع به یک موضوعی که منو خیلی آزار داده صحبت بکنم و اونم هنره، عدم هنر در مدارس. ما زنگ هنر یک کلاس بیشتر در هفته نداشتیم و اونو یا ریاضی فیزیک و انگلیسی اشغال میکرد که بیشتر با همون کار بکنه، یا ولمون میکردن تو حیاط، میگفتن برید واسه خودتون بازی کنید، بچه هم خوشحال میرفتن. و این کتاب هنر تا آخر سال سالم و دست نخورده میمون، یعنی بوی اول مهر رو میداد، هرچند که دوتا هنر بیشتر نداشت، نقاشی و خطاطی. وقتی که اومدم این ورا دیدم که تمام دانش آموزاشون رقص، پیکرتراشی، مجسمه‌سازی، تئاتر، موسیقی، همه اینا رو به طور رایگان آموزش میبینن.
مخاطبان رادیو فردا و شرفند خبرنگارها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو به اشتراک گذاشتن. در اینجا از تجمع گروهی از بازنشستگان در دوم بهمن ماه فیلمی رو می‌بینیم که به وضعیت معیشتی و اقتصادیشون معترض بودند و جلوی وزارت کار با شعار شکنجه مستند دیگر اثر ندارد به پخش اعترافات تلویزیونی فعالان سیاسی و مدنی اعتراض کردند. زرتشت احمدی راغب، آتشنشان و فعال مدنی پس از 17 سال سابقه کار به دلیل فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری، اونطور که خودش گفته، از کار اخراج شده. او به این دلیل و در اعتراض به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی دادخواهی خودش رو منعکس کرده و منتشر کرده.
زرتشت احمدی راغب، آتشنشان، کارگر رسمی شهرداری فردوسیه، با شما صحبت می‌کنم. 17 سال من در اینجا سابقه کار دارم. به جهت فعالیت‌های مدنی، حقوق بشری و انسانی، با بهانه‌های گوناگون نامه خاتمه به کار به من دادن از تابستان، فرستادن اداره کار. نامه بازگشت به کار گرفتم. متأسفانه اینا اعتراض کردن به بهانه اینکه من فعالیت‌های ضد انقلابی به زعم اینها دارم. فعالیت‌های انسانی و حقوق بشری دارم. و اون حکم رو بازگشت به کار منو نقض کردن. من باید برم دیوان عدالت اداری شکایت کنم. متاسفانه بی‌عدالتی و قانون شکنی در این شهرداری و جاهای دیگه بسیاره. من دادخواهی میکنم. من میخوام کارم رو پس بگیرم.
در اینجا فیلمی رو می‌بینید از یک مرد اصفهانی که به ماموران نیروی انتظامی که سعی دارن جلوی شادی مردم رو بگیرن میگه توی خونه می‌نشینیم و از 99 تا کانال 100 تاش آخون نشون میده.
خونه میشونیم نوازم آتا کار نزدنی ساعت تا شاخت خونه هم
پینه. اگر دوست دارید که ویدیوهاتون در فرداگرام و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، ویدیوهای افقی خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. از همراهی شما با فرداگرام این هفته سپاسگزارم. قبل از خداحافظی نماهنگ پامیشیم رو میبینیم که به موضوع خواست زنان ایران برای حضور در ورزشگاه‌ها برای تماشای رقابت‌های مردانه نگاه کرده. روز و لحظه‌های خوبی داشته باشید.
چه جایی بهتر از اینجا، آخه فهم نمیذاره میونه رودها دریا، با دستای تو پیوستم به اون ساحل رویامون، یه مرز و بوم بیکینه، مگه چیزی به جزیه
کنار هم، رنده های هر
سلام و صبح بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. آمریکا 4 نهاد مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران را تحریم کرد. خیابان‌های کاراکاس روز پنجشنبه شاهد حضور مخالفان مادورو بود. و سنای آمریکا هیچ یک از دو طرح پیشنهادی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای بازگشایی دولت را تصویب نکرد. آمریکا روز پنجشنبه دو لشکر فاطمیون و زینبیون وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین دو شرکت هواپیمایی مرتبط با آنها را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. بنابر اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، دو لشکر فاطمیون و زینبیون از پناهجویانی تشکیل شده که نیروی قدس سپاه از آنها در جنگ سوریه به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. علاوه بر آنها یک شرکت مسافرتی در ارمنستان و همچنین شرکت هوایی قشم فارس ایر به دلیل ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه نیز مشمول تحریم شدند. در ادامه بحران سیاسی در ونزوئلا روز پنجشنبه خیابان‌های کاراکاس پایتخت این کشور شاهد حضور مخالفان نیکولاس مادورو بود. آمریکا گفته است دولت مادورو را به رسمیت نمی‌شناسد، اما وی اعلام کرده که نمایندگی‌های سیاسی دو طرف در کشورهای یکدیگر بسته می‌شود.
Regime of former president Nicolas Maduro is illegitimate. His regime
مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر تاکید کرد که دولت رئیس جمهور سابق مادورو دیگر مشروعیت ندارد و ایالات متحده خوان گوایدو را رئیس جمهور موقت ونزوئلا می‌داند. با این حال روسیه با تاکید بر اینکه نیکولاس مادورو را رئیس جمهور قانونی ونزوئلا می‌داند، نسبت به هر گونه مداخله نظامی علیه این کشور هشدار داد. در ایران نیز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که جمهوری اسلامی از دولت مادورو حمایت می‌کند. سنای آمریکا روز پنجشنبه هیچ یک از دو طرح پیشنهادی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها درباره بودجه فدرال را تصویب نکرد و بدین ترتیب تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا همچنان ادامه دارد. طرح جمهوری‌خواهان 51 رأی و طرح دموکرات‌ها نیز 52 رأی مثبت کسب کرد و هیچ یک به 60 رأی لازم نرسید. تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا از حدود یک ماه پیش و در پی اختلاف دونالد ترامپ و دموکرات‌ها بر سر تأمین بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک آغاز شد.
Many of those people that are not getting paid are totally in favor of what we're doing.
آقای ترامپ روز پنجشنبه با اشاره به حدود 800 هزار کارمند دولت که در یک ماه گذشته دستمزد نگرفتند گفت خیلی از آنها با اقدام دولت موافقند و می‌دانند که آینده ای آمریکا به داشتن مرزهایی قوی وابسته است. به گزارش شبکه اسکای نیوز، دولت آمریکا با صدور یک دستورالعمل اضطراری نسبت به حملات سایبری هکرهایی که به حکومت ایران منسوب شدند هشدار داد. بنابراین گزارش تعطیلی بخش‌هایی از دولت فدرال آمریکا از جمله برخی نهادهای مرتبط با امنیت سایبری در ادارات دولتی نگرانی‌هایی نسبت به حملات سایبری از سوی هکرهای منسوب به ایران را افزایش داده است. کریس کریبز رئیس اداره امنیت سایبری و زیرساخت‌های آمریکا در این دستورالعمل از همه نهادهای دولتی خواسته است که وضعیت امنیتی شبکه‌های رایانه‌ای خود را تا روز جمعه به وزارت امنیت داخلی اطلاع دهند. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. شماری از وکلای دادگستری در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران با انتقاد از افزایش فشارها علیه وکیلان و حقوقدانان خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند. در نامه 41 وکیل دادگستری که روز پنجشنبه به مناسبت روز جهانی وکلای در معرض خطر منتشر شده آمده است، تعدادی از شریفترین همکاران ما به خاطر دفاع و انتقاد در محبس هستند و برای تعداد دیگری از همکاران نیز پرونده‌های مفتوح تشکیل شده یا احضاریه ارسال شده است. نسرین ستوده، محمد نجفی و مصطفی دانشجو از جمله وکلایی هستند که همچنان زندانی‌اند. به پایین این بخش خبری رسیدیم، اما بنیامین سعد با شماست با فردا گرامی دیگر.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام مثل هفته های پیش همراه شما هشتگ های انتخاب شده این هفته و برخی موضوعات شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. طراحی سوخته، اعتراف اجباری، هشتگ هایی در واکنش به پخش تلویزیونی اعترافات متهمان امنیتی و سیاسی. چالش عکس 10 سال پیش، کاربران شبکه‌های اجتماعی و مقایسه عکس‌های قدیمی با امروز.
امروز برخی از سیاست‌های غربی.
40 سال، مروری بر 4 دهه کارنامه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی. در ادامه این فردگرام. بازنشستگان معترض و شعار علیه پخش اعتراف از سیمای جمهوری اسلامی. این هفته پخش تلویزیونی اعتراف برخی متهمان امنیتی و سیاسی از جمله فعالان کارگری مثل اسماعیل بخشی بین کاربران شبکه‌های اجتماعی در داخل و خارج ایران با واکنش گسترده و البته بیشتر انتقادی همراه بود. بخشی از این انتقادها در هشتگی با عنوان طراحی سوخته که نام فیلم اعترافات تلویزیونی بود و بخشی دیگه با هشتگ اعترافات اجباری در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و کاربران نظر خودشون رو درباره این اعتراف‌ها و فیلم‌های مشابهی که در سال‌های پیش به بهانه‌های مختلف از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده بود به اشتراک گذاشتن. مثلا علی رسولی با انتشار عکس‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، دو فعال کارگری، در اینستاگرام نوشت: صورت‌های خسته شما بیش از همیشه برای ما دوست داشتنیه. دفاع شما از انسانیت و کارگران مجتمع هفت تپه بزرگترین شکل از مقاومته که تک تک ما باید اون رو یاد بگیریم. ام پارسا هم در اینستاگرام خودش با انتشار طرحی از اسماعیل بخشی و یک قرص نان با اشاره به سخنی منتسب به امام سوم شیعیان نوشت که اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. محمد جواد اکبرین اما توییت کرد: طراحی سوخته که عنوان فیلم اعترافات فعالان کارگری بود ساده ترین تصویر از یک حکومت سوخته است. سید مهدی هاشمی اما با اشاره به پخش فیلم اعترافات و خطاب به مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی نوشت: وقتی تنها از سال 80 تا 92 زائران مسجد جمکران از 1 میلیون نفر به 20 میلیون نفر به تعبیر این کاربر افزایش پیدا کرده، این یعنی این که به جایی نمیرسین. شاهد علوی هم در فیسبوک خودش نوشت: در طراحی سوخته همه ارکان حکومت حضور دارند و بد و بدتری در کار نیست، از اعتدالگرا تا اصولگرا و از دولت و مجلس تا قوه قضاییه. طراحی سوخته طرحی دقیق از یک دست بودن حکومت و همدستی همه جناحاش علیه مردمه. علی افشاری، زندانی سیاسی و فعال دانشجوی سابق، درباره تلقی افکار عمومی و کاربران از پخش اعتراف‌های تلویزیونی معتقده که هدف از این کار به طور کلی باورپذیری نیست و بیشتر القای ترس به بدنه فعال جامعه است.
به نظر من هدف اصلی سازمان دهندگان این اعترافات اجباری که به حال تلویزیون نمایش داده میشه، باورپذیری این دیدگاه ها نیست. یعنی حرفایی که متهمان به زبان میارن، حرفای تیم بازجویی، حتی اقل مسئله اصلی نیست. هدف مرعوب کردن، ترسوندن و نمایش قدرت دستگاه امنیتی هست که این پیام رو به فعالان سیاسی، مدنی و صنفی منتقد و مخالف بده که اگر بخواد در برابر ما بایستید یا چالش برای اقتدار نظام ولایی ایجاد بکنید، چنین هزینه سنگینی در انتظار شماست و ما شما رو میشکنیم. این پیام رو میخوام منتقل بکنم و به همین دلیل هست که هنوزه بعد 4 دهه بخش مسلط امنیتی جمهوری اسلامی از این حرف میخواد استفاده بکنه، فکر میکنه براش کارسازه. عامل بعدی هم به نظر من دستان خالی حکومت هست. به هر صورت اونها میخوان بگن که ادعاهایی که مقامات امنیتی میکنن، به خصوص تصویر پردازی که شخص اول حکومت یعنی آقای خامنه ای میکنه و منشأ اصلی مشکلات و اعتراضات رو به توطئه غرب نسبت میده، خب باید برای این یک مستنداتی ارائه بدن. در واقعیت خارج چیزی رو ندارن، مجبورن که افراد رو تحت فشار قرار بدن و اونها رو وادار بکنن که بیان و اعترافاتی رو به نفع این سناریو سازی ها و این ذهنیت ها داشته باشن. بنابراین این دستان خالی و همچنین بسیج پایگاه اجتماعی هوادار خودشون هم در جامعه باعث شده که هنوز این روش های غیر انسانی برای حکومت توجیه داشته باشه.
چالش عکس 10 سال پیش این هفته و در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی چالشی به راه افتاد و گروهی از کاربران عکس‌هایی از 10 سال پیش خودشون یا موضوعات مورد علاقه‌شون رو منتشر کردند و با این کار گذر زمان و تفاوت و تغییر رو نسبت به حال نشون دادن. عکس‌ها و تصاویری از طبیعت، بناها یا آدم‌هایی که روزی بودن و امروز دیگه نیستن یا اگر هستن دیگه مثل گذشته نیستن. وحید در اینستاگرام خودش با انتشار عکسی از وضعیت فعلی دریاچه ارومیه و وضعیت اون در گذشته و مقایسش با هم نوشت: ما مردم چی داریم بگیم به بچه هامون؟ چالش عکس 10 سال پیش یعنی این. مریم هم 2 تصویر رو از ساختمان پلاسکو منتشر کرد و نوشت: به احترام جانباختگان حادثه ساختمان پلاسکو این عکس رو به عنوان اولین عکس انتخاب کردم. علی پاکنهاد کارتونیست هم طرح‌ها و کارتون‌هایی از تغییر وضعیت در 10 سال اخیر رو منتشر کرد و با زبانی طنز نوشت: بعضیا به هر دلیلی علاقه نداشتن تو این چالش شرکت کنن، من برای روشنگری مجبور شدم که عکساشون رو منتشر کنم. محمد مهدی همت، فرزند محمد ابراهیم همت از فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق، در اینستاگرام خودش چند عکس رو از پدرش منتشر کرد و نوشت: پدرم 35 ساله که از توی قاب به من لبخند میزنه. حالا من از پدرم پیرتر شدم. به پیرمردهای شهرتون اگر مرد دارد بگویید عکس 3 دهه پیششون رو منتشر کنن که اگر مرد به قدر کفایت بود امروز و دیروز هیچ کس فرق نداشت. کاربری به نام بهادر حسینی هم در اینستاگرام خودش تصویری از مرضیه ابراهیمی، یکی از قربانیان اسید پاشی، منتشر کرد و نوشت: اگر این اتفاق نیفتاده بود صورت مرضیه الان چه شکلی بود؟ بهمن ماه امسال 40 سال از عمر انقلابی گذشت که در سال 57 اتفاق افتاد. رویدادی که زندگی میلیون ها ایرانی رو تغییر داد و سرنوشت ایران رو هم عوض کرد. برای همین امسال کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های مختلف درباره کارنامه این 4 دهه و عملکرد نظام جمهوری اسلامی نظر خودشون رو بیان کردند. درباره کارنامه و عملکرد جمهوری اسلامی مینا فکری در فیسبوکش نوشت: 40 سال پیش شاه گریه کرد و رفت. مردم عکس شاه رو از روی اسکناس‌ها درآورده بودند و با خوشحالی به هم نشون می‌دادند و نمی‌دونستند عکس شاه اعتبار اون کاغذ‌ها بود. رسول شکرینیا اما در توییترش با دفاع از انقلاب اسلامی نوشت: بعد از 40 سال اکنون این امت در بسیاری از حوزه‌ها در نقطه طلایی و اوج قرار دارند و در برخی بخش‌ها هم در مسیر اوج گرفتن هستند، به تعبیر این کاربر. محمد رضا جهانپرور هم توییت کرد: بعد از انقلاب و جنگ با عراق رشد اقتصادی ایران افول کرد و پس از پایان جنگ هم جمهوری اسلامی هرگز نتونست رشد و رفاه رو به ایران بازگردونه. کاربری به نام امانی هم در اینستاگرام و توییتر خودش در یک اینفوگرافی از توان موشکی جمهوری اسلامی دفاع کرد و اون رو دستاورد انقلاب دونست. پرژن هیومن اما توییت کرد: چی شد که کشورهای عربی تو این 40 سال به اندازه 400 سال پیشرفت کردند ولی ایران به اندازه 400 سال پس رفت؟ چون مردم ایران 40 ساله به وعده هایی دل بستن که هیچ وقت عملی نشد. سارا دماوندان، خبرنگار، نگاهی کرده به 2 دیدگاه غالب در شبکه‌های اجتماعی درباره 40 سال استقرار جمهوری اسلامی.
همزمان با 40 سال شدن عمر انقلاب اسلامی در ایران، هشتگی با عنوان 40 سال افتخار توسط طرفداران حکومت در فضای مجازی به راه افتاده که در این هشتگ افراد در صدد یادآوری پیشرفت‌های 40 سالی جمهوری اسلامی بر اومدن. کاربری نوشته بود که از پیشرفت‌ها ما میتونیم به 100% با سواد شدن مردم ایران اشاره کنیم. کاربری دیگری به بحث پیشرفت ایران در ساخت سلاح‌های هسته‌ای و موشکی پرداخته بود و کاربری دیگری هم در رابطه با ورود ایران به عرصه‌های بین‌الملل اشاره کرده بود. اما در برابر این هشتگ دیگری با عنوان 40 سال انتظار به راه افتاده که کاربران منتقد و مخالف جمهوری اسلامی در اون دران فعالیت می کنند. کاربری در این هشتگ نوشته بود که از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی می‌تونیم سقوط ایرانی بودن خودمون رو بهش اشاره کنیم که در اون چقدر پاسپورت ایرانی بی ارزش شده. کاربر دیگری به بحث تحریم اشاره کرده بود و کاربر دیگری درباره فقر نوشته بود از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی هر روز فقیر شدن رو میتونیم نام ببریم و بهش افتخار کنیم.
همراه مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی میکنیم به بازتاب هشتگ‌های انتخابیمون در روزنامه‌های ایران. خب مهتاب، این هفته همونطوری که خبر داری موضوع اعترافات تلویزیونی بار دیگه خیلی داغ شد بعد از پخش در واقع اعترافات تلویزیونی سپیده قلیان و اسماعیل بخشی و برخی دیگه از فعالای کارگری و همینطور بعدش دوباره بازداشت خانم قلیان. این ماجرای اعترافات در روزنامه‌های ایران چه بازتابی داشت؟
بنیامین، من با روزنامه کیهان شروع میکنم که همونطوری که میبینیم در تیتر خودش از این دو نفر با عنوان کمونیست‌های آمریکایی نام برد، ادعایی که ثابت نشده و رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران هم در گفتگو با رادیو فردا هر گونه وابستگی اسماعیل بخشی به این تشکل رو رد کرد. اما روزنامه کیهان در این مطلب شرح یک طرفه‌ای داده از جریان بازداشت و اظهارات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان. در حقیقت بیشتر به شرح اظهارات مقام‌های ایران در این باره پرداخته، بدون اینکه صحبت‌های این دو نفر رو در زمانی که آزاد شدن بعد از بازداشت اول بازتاب بخواد بده یا صحبت‌های خانواده‌های اونها رو درباره شرایطی که بر اونها گذشته.
خب معمولاً روزنامه کیهان در دو سه دهه گذشته این مش روزنامه کیهان بوده که بازداشتی‌های امنیتی یا سیاسی رو حالا به نوعی که به تشکل‌های مختلف منتسب هستند اینجوری یک طرفه گزارش‌های در واقع
همینطوره و همونطور که انتظار می‌رفت کیهان از پخش این اعتراف‌های تلویزیونی که تو بهش اشاره کردی حمایت کرده، استقبال کرده و گفته این افراد تحت امر گروه‌های معاند بودن و قصد داشتن که اعتراض‌های کارگری رو به مقدمه‌ای برای براندازی نظام تبدیل بکنن، در حالی که روزنامه کیهان برای این ادعای خودش هیچ سند و مدرکی ارائه نکرده و بارها هم فقط به پخش این اعتراف‌های تلویزیونی اشاره کرده، در حالی که درباره این اعتراف‌های تلویزیونی بارها شاهد بودیم که زندانیان سیاسی بعد از اینکه آزاد شدن گفتن که اعتراف‌هایی که ازشون پخش شده تحت فشار و شکنجه گرفته شده و همه اظهاراتشون رو در اون اعتراف‌ها رد کردن.
اتفاقا خیلی هم به حقوقی ماجرا اشاره کردن، به نکات حقوقی ماجرا و گفتن اساسا حالا اعتراف زیر بازجویی و تحت فشار و پخش اون از در واقع رسانه‌ها در واقع غیر قانونی هست و دچار ایرادات حقوقی است.
بله،
روزنامه‌ها به این موضوع هم پرداختن.
این مطلبیه که روزنامه کارون به سراغش رفته در گفتگویی که داشته با بهمن کشاورز حقوقدان. این حقوقدان گفته به موجب ماده 91 قانون آیین دادرسی تمام مراحل تحقیقات مقدماتی و بازپرسی باید به صورت محرمانه انجام بشه و همه افرادی که در این مرحله حضور دارن موظف هستن که اون اطلاعات رو حفظ کنن به صورت اسرار، حفظ اسرار گفته.
درست.
و بعد گفته که در حقیقت تمام مشخصات متهم، اطلاعات درباره متهم، اقرارهای او، صحبتهایی که میکنه و آنچه که در مراحل بازجویی میگذره، همه اینها به موجب این قانون باید به صورت محرمانه بمونه. و بعد در ادامه بهمن کشاورز اشاره کرده به تبصره ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری و گفته که بر این اساس هر گونه تصویربرداری یا ضبط صدا از دادگاه ممنوعه. و بعد گفته این حقوقدان که بر این اساس میشه گفت که تصویربرداری و ضبط صدا در مراحل تحقیقات هم در مراحل بازجویی هم مجاز نیست.
حالا جالبه که مدت هاست که این موضوع رو میگن اما در واقع همیشه به بهانه‌های مختلف متهمان سیاسی و امنیتی تو صدا و سیما اعترافاتشون پخش شده
زیاد
که معلوم
دیدیم.
نیست تحت چه شرایطی هم بوده.
درسته. خب یه روزنامه دیگر هم من انتخاب کردم، روزنامه آرمان امروز نزدیک به اصلاح طلبا که نقل قولی آورده از غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس که او گفته امروز بسیاری از مردم اخبار صدا و سیما رو گوش نمی کنن، اگر هم گوش کنن بسیارشون باور نمی کنن. و در ادامه گفته که این خودش نشون دهنده این هست که عملکرد و روش صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید تغییر کنه. روزنامه آرمان امروز در ادامه شرایط بازداشت اسماعیل بخشی و سفیده قلیان، بازداشت مجددشون رو شرح داده. درست. گفته که اسماعیل بخشی متواری بوده به گفته دادستان دزفول و بعد با تلاش مامورا بازداشت شده. این ادعایی هست که ثابت نشده. به هر حال
ادعای منابع رسمی در جمهوری اسلامی.
دقیقاً. درباره سفیده قلیان هم نوشته برادر او با مامورا درگیر شدن و سه مامور در جریان این درگیری ها زخمی شدن، در حالی که پدر سفیده قلیان در گفتگویی که با رادیو فردا داشت عکس این مطالب رو گفت و توضیح داد. گفت که وقتی که مامورا اومدن 10 تا 12 مامور اومدن
حکم ارائه نکردن.
وقتی که برادر سفیده قلیان می‌خواست ممانعت کنه از ورود اونها به منزل، اون رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، با دستبند و پابند انداختن داخل صندوق عقب ماشین بردنش. سفیده قلیان رو هم کتک زدن، بازداشت کردن و بعد پدرش گفت که حتی زمانی که او حکم از مامورا خواسته او رو هم مورد ضرب و شتم قرار دادن مامورای امنیتی. درست. اینا همه مطالبی هست که توی هیچ کدوم از روزنامه‌های ایران بازتابی پیدا نکرد و هیچ کدوم از روزنامه‌ها نرفتن به سراغ خانواده این دو نفر. بله. که اون طرف ماجرا رو هم بشنون و بازتاب بدن.
بله، ممنونم. البته این مصاحبه آقای قلیان پدر سپیده در وبسایت رادیو فردا موجود هست، حالا شنوندگان و بینندگان میتونن ببینن. خیلی ممنون. به بهانه 40مین سال انقلاب و به دلیل اینکه این رویداد زندگی ایرانیان رو به اشکال مختلف تحت تاثیر قرار داده، رادیو فردا 4 دهه برقراری جمهوری اسلامی رو از زبان نسل انقلاب روایت میکنه. شما هم میتونید با ما همراه بشید و روایت خودتون رو از این 40 سال برای ما بفرستید با ایمیل info@radiofarda.com یا در تلگرام ما به شناسه @fardagram. در اینجا چند ویدیو رو که مخاطبان ما برای ما با هشتگ نسل انقلاب فرستادن با هم می‌بینیم.
من کاوه پارسی هستم، متولد شهریور 1357 در اهواز. حاصل 40 سال حکومت جمهوری اسلامی برای من تجربه تلخ جنگ در دوران کودکی و دیدن صحنه‌های دردناک کشته شدن همکلاسی‌های 9 ساله خودم توی حیات مدرسه با موشک‌های عراقی است. نادیده گرفته شدن استعدادها و سرکوب توانایی‌های فردی ما بود، مایی که میتونستیم نسل آینده کشور رو بسازیم. حاصل حکومت جمهوری اسلامی در این 40 سال برای من از بین رفتن 40 سال از عمر من و هم نسلهای من بوده و دست آخر کوچ اجباری و مهاجرت از سرزمین مادریم به امید رسیدن به آزادی و دست یافتن به حداقل حقوق انسانی خودم هست. حقوق و امیدی که هیچ وقت توی کشور خودم توسط حکومت خودم بهش نرسیدم.
سهیل بشردوست هستم، متولد 1368. میخوام برخلاف انتظارتون از نکات مثبتش صحبت کنم، نکات مثبتی که ناخواسته خود جمهوری اسلامی به وجود آورد و بزرگترین چیزی که به نظر من در این 40 سال اتفاق افتاده سکولاریزم درونزا در خود مردم ایران هست که حتی مذهبی ترین افراد و حتی طلاب حوزه علمیه اون امروز با اعتراف خود مقامات جمهوری اسلامی، البته جمهوری نامشروع اسلامی، به سمت سکولاریزم رفتن. یعنی چیزی هست که امروز ما حداقل در منطقه خودمون این رو به ندرت میتونیم ببینیم. این دستاورد بزرگی بود که ناخواسته این حکومت برای ما به ارمغان آورد.
سلام، پدرامیتو هستم، آهنگساز و نوازنده و خواننده گروه زرد یواش، متولد 64، نسل انقلاب. میخوام راجع به یک موضوعی که منو خیلی آزار داده صحبت بکنم و اونم هنره، عدم هنر در مدارس. ما زنگ هنر یک کلاس بیشتر در هفته نداشتیم و اونو یا ریاضی فیزیک و انگلیسی اشغال میکرد که بیشتر با همون کار بکنه، یا ولمون میکردن تو حیات، میگفتن برید بس خودتون بازی کنید، بچه هم خوشحال میرفتن و این کتاب هنر تا آخر سال سالم و دست نخورده میمون، یعنی بوی اول مهر رو میداد، هرچند که دوتا هنر بیشتر نداشت، نقاشی و خطاطی. وقتی که اومدم این ورا دیدم که تمام دانش آموزاشون رقص، پیکرتراشی، مجسمه سازی، تئاتر، موسیقی، همه اینا رو به طور رایگان آموزش میبینن.
مخاطبان رادیو فردا و شرفند خبرنگارها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو به اشتراک گذاشتن. در اینجا از تجمع گروهی از بازنشستگان در دوم بهمن ماه فیلمی رو می‌بینیم که به وضعیت معیشتی و اقتصادیشون معترض بودن و جلوی وزارت کار با شعار شکنجه مستند دیگر اثر ندارد به پخش اعترافات تلویزیونی فعالان سیاسی و مدنی اعتراض کردند. زرتشت احمدی راغب، آتشنشان و فعال مدنی پس از 17 سال سابقه کار به دلیل فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری، اونطور که خودش گفته، از کار اخراج شده. او به این دلیل و در اعتراض به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی دادخواهی خودش رو منعکس کرده و منتشر کرده.
زرتشت احمدی راغب، آتشنشان، کارگر رسمی شهرداری فردوسیه، با شما صحبت می‌کنم. 17 سال من در اینجا سابقه کار دارم. به جهت فعالیت‌های مدنی، حقوق بشری و انسانی، با بهانه‌های گوناگون نامه خاتمه به کار به من دادن از تابستان، فرستادن اداره کار. نامه بازگشت به کار گرفتم. متأسفانه اینا اعتراض کردن به بهانه اینکه من فعالیت‌های ضد انقلابی به زعم اینها دارم. فعالیت‌های انسانی و حقوق بشری دارم. و اون حکم رو بازگشت به کار من رو نقض کردن. من باید برم دیوان عدالت اداری شکایت کنم. متأسفانه بی‌عدالتی و قانون شکنی در این شهرداری و جاهای دیگه بسیاره. من دادخواهی میکنم. من میخوام کارم رو پس بگیرم.
در اینجا فیلمی رو میبینید از یک مرد اصفهانی که به ماموران نیروی انتظامی که سعی دارن جلوی شادی مردم رو بگیرن میگه توی خونه مینشینیم و از 99 تا کانال 100 تاش آخون نشون میده.
خونه میشونیم نوازم آتا کار نزدنی ساعت تا شاخ خونم
پیله کنه. اگر دوست دارید که ویدیوهاتون در فرداگرام و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، ویدیوهای افقی خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. از همراهی شما با فرداگرام این هفته سپاسگزارم. قبل از خداحافظی نماهنگ پامیشیم رو میبینیم که به موضوع خواست زنان ایران برای حضور در ورزشگاه ها برای تماشای رقابت های مردانه نگاه کرده. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
چه جایی بهتر از اینجا، آخه فرق نمیذاره میونه رودها دریا، با دستای تو پیوستم به اون ساحل رویامون، یه مرز و بوم بیکینه، مگه چیزی به جز اینه.